بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قال امیر المؤمنین سلام الله علیه: انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و آراء تبتدع، یخالف فیها کتاب الله و یتولا رجال رجالا على غیر دین الله. فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف على المرتادین. ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان، فهنالك يستول الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. در جلسه قبل با قرائت این خطبه مبارک توضیحاتی درباره پیدایش فتنه در جامعه از دیدگاه امیرالمؤمنین و نهج البلاغه عرض کردیم. اجمال اون چه گفته شد این بود که در میان مکلفین کسانی هستند که عالماً آمدن بر خلاف حق قدم برمی دارند، راه باطل می پیمایند و شقاوت ابدی را برای خودشون می خرند. و کسان دیگری نحوی به اشتباه می افتند یا می لغزند، چنان نیست که از اول آگاهانه بخواهند به راه باطل برند. اون دسته اول تنها به گمراهی خودشون قانع نمی شند، سعی می کنند دیگران را هم به هلاکت بکشانند. اینا در ادبیات دینی شیاطین نامیده میشه که رئیسشون ابلیس از جن است و اطرافیانش و یارانش از انس، شیاطین الانس من جن. اینا آگاهانه مردم را به گمراهی میکشند. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، من خیلی نمیخوام تو این بحث‌های حاشیه‌ایش که خارج از بحث اصلیم هست وارد بشم، ولی اشاره ای میکنه که چطور ممکنه یه موجودی که طالب خیر خودش هست این اقدام بکنه عالمان آمدن به چیزی که موجب هلاکت و شقاوت ابدیش میشه و بعد هم اقدام میکنه به این که دیگران را هم گمراه کنه و از سعادت محروم. آیا از اول اینجور آفریده شدی که طالب شر باشی؟ کسانی از دیرباز در مذاهب دیگه چنین میپنداشتن که دو عامل اصلی وجود داره در عالم، که یک عامل خود به خود طالب خیر است و یکی خود به خود طالب شر. این را به مانوی ها، به زردشتی ها، به بعضی از فرقه هایی که در مشرق زمین زندگی میکردن نسبت میدن سنویه، میگن یزدان و اهریمن، میگن اهریمن ذاتن اصلا طالب شرنه. خب ما در اسلامی همچو مطلبی نداریم. شیطان با اهریمن که اونا میگن فرق داره. شیطان به تصریح نهج البلاغه سالهای طولانی عبادت خدا کرده، بعد در اثر استکبار گمراه. پس موجودی که اصلا ذاتن شر باشه از دیدگاه اسلامی مورد قبول نیست. اون موجوداتی که اصلا هیچ جهت شری در وجودشون نیست، مثل ملائکه که حسابشون روشن، اما شیطان از جنیان است و جنیان مکلفند. یا معشر جن و الانس، قرآن بهشون خطاب میکنه، تکلیف براشون تعیین میکنه. ابلیس هم میگه کان من الجن ففسق عن امر ربه. این از ابتدا طالب خیر خودش بود و خیر را در عبادت خدا میدونست، منتها در کنارش اون روح خودپرستی و استکبار یه عامل شری بود که در وجود خودش رشد داشت. و با این عبادت هایی که می کرد در کنار ملائکه اینا، روز به روز بر غرورش هم افزوده می شود. تا وقتی پای امتحان در میان اومد و خدا هم کرد که برای حضرت آدم سجده کنه، اینجا گل کرد اون استکبارشو، گفت من هرگز همچی کاری نمی کنه. و این منشأ رجمش شد، منشأ تردش از دستگاه الهی شد و از اونجا تصمیم گرفت که دیگران رو هم گمران. بنابراین شیطانی که ما میگیم با اهریمنی که دیگران میگن فرق داره. اهریمن اونا اونجور که حالا تفسیر شده، ما که حالا عبارتهای اصلی اونا رو ندیم، اینجور که نقل میکنند میگن اهریمن به نظر اونا یعنی موجودی که ذاتن شر است و عامل شرور هست. بعضی ها هم وقتی تطبیق میکنن افکار اسلامی رو با این افکار، میگن این همون شیطان است که در اسلام ذکر شده. اینجا اشاره کردم که نه، اهریمن با شیطان این جهت فهمه، شیطان شر موجودی نبود که سر تا پا شر باشه و در شرعیت خودش مجبور باشه، طبیعتش باشه، نه خودش اختیار خودش شر باشه. شیاطین انس هم همین، در میان انسان ها هم هستند کسانی که فطرت الهی دارند، فطرت الله التي فطر الناس عليها، همه انسان ها با فطرت توحیدی آفریده شده، ولی در اثر عوامل مختلفی که حالا بحث های طولانی داره، اونا ننشاد نتونم هم درست بلدم نباشم درست تشریح کنم، و اگرم باشه حالا موقعش نیست، عواملی باعث میشه که تدریجاً یک گرایش های، میل های، هوس های پیدا میکنن، دنبال اونا میرن، کم کم این حال صفات شر درشون رسوخ پیدا میکنه، به قول اهل معقول ملکه میشه. اول یه حالتی است، کم کم این حال ثابت میشه، ملکه میشه، به طوری که دیگه عملا امکان نجات ازش براشون باقی نمیمونه. در قرآن هم به اینها زیاد اشاره شده، شاید مفصل ترش در اول سوره یاسین باشه. سواءً علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. انا جعلنا من بین ایدیهم و جعلنا من بین ایدیهم سدًا و من خلفهم سدًا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. از پیش رو، از پشت سر، از اطراف ما اینا را محاصره کردیم، اصلا راهی به حق پیدا نمی کنه. و هر چند تو و هر پیغمبری اینا را هدایت کنیم فایده اینا نداره. در آیات متعددی از اینها بحث هست، همه اطلاع داریم. بنابراین هم شیطان جنی ابلیس و هم شیاطین انس همه اینا به دست خودشون را هلاک کردن و خودشون مسئول شرعیتشون و هلاکتشون. و اما چطور میشه کسانی که ذاتن فطرت توحیدی دارند، علاقه به خیر درشون هست، به شر گرایش پیدا میکنن؟ از کردن ابتدایش از هوس های شروع میشه تا میرسه به اونجایی که دیگه حالت ثبات و رسوخی پیدا میکنه، یک ملکه ثابتی میشه، دیگه عملا ازشون جدا شدنی نیست. بله، حالا پرانتز بسته برگردیم به اصل مسئله که چطور میشه که آدم مبتلا میشه به این انحرافات و کارش به اینجا میکشه که دیگه راهی به حق پیدا نکنه. اون دسته از کسانی که عالمن آمدن راه حق راه باطل را انتخاب میکنن و تصمیم میگرن دیگران را هم منحرف کنند، اونا اعمالی انجام میدن برای منحرف کردن دیگران که محصولش چیزیست که در ادبیات اسلامی فتنه نامیده میده. حالا بحث فتنه یه بار دیگه به نظرم جلسه قبلم اشاره کردم، ما یه وقت مفصل بحث کردیم، یک کتاب شد. فتنه شاید در اصل لغتش به معنای گرفتار شدن، اذیت شدن، اذیت کردن، گداختن، از این چیز هاست. اگر نسبت به مصدر فاعلی بگیریم، یعنی دیگران را گرفتار کردن، اگر مصدر فعل مجهول بگیریم، یعنی گرفتار شدن. اون کسانی که عالمان آمدن دیگران را مبتلا می کنند، منحرف می کنند، اونا فتنه گرانند، فتنه انگیزانند، عامل فتنه اند. اونایی که فریب میخورند، در دام اونها میفتند، اونا فریب خوردگان هستند که دوچار فتنه میشن، گرفتار فتنه میشن. حالا در این خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه این رای تشریحی فرمودند که اصلا این فتنه ها چگونه آغاز میشه. حالا همینجا اشاره کنم که فتنه در اصل لغت معنای ارزشی نداره، نه ارزش مثبت نه منفی، ولی در ادبیات وقتی در زمینه‌های ارزشی مطرح میشه یک بار ارزشی برش حمل میشه. بسیاری الفاظ هست که ابتدا برای معانی محسوس، معانی عینی وضع شده، بعد در ظرف اجتماع وقتی احتیاج پیدا کردن که مفاهیم ارزشی را بیان کنند، همون مفاهیم حسی را اشراب کردن درش معنای ارزشی. حاصلش اینه که ما الان در عرف متشرعه، به اصطلاح نه همه عرب ها، در عرف متشرعه وقتی صحبت از فتنه می کنیم، یعنی اون حالتی که کسی مبتلا شده و باعث این شده که از سعادت ابدی محروم میشه، این گرفتاری در دامی افتاده که منجر میشه به هلاکت ابدیش. حالا هلاکت ابدی ممکنه ضعیف باشه، گناهی باشه، ممکنه اصلا کفر و شرک و عناد با خدا و اولیاء خدا باشه که اون فطره های عظیمی. به هر حال در عرف مشرعه بار ارزشی داره. یعنی فتنه وقتی گفته میشه آدم احساس میکنه که یک معنای نامطلوبی درش اشراف شدیم، یعنی دوچار یک بلایی شدن که غالبا ناآگاهانه و از سر فریب خوردن. چطور میشه آدمی زادا اینجوری میشن؟ انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع. خب با چند تا اصل اینجا داریم که اینا رو فراموش نکنیم. یکی این که همه انسان ها حتی فاسدترینشون، گمراهترینشون، پسترینشون و حتی شیاطین جن، همه اینا فطرت توحیدی دارن. اینا این مرتبه ای از خداشناسی در فطرتشون هست، حالا به همون معنایی که در جای خودش بیان شده و توضیح داده شده. یک گرایشی به طرف حق دارن. پس این که این گرایش دو رکن داری، وقتی آدم به طرفی به یک طرفی حرکت میکنه، چون رفتن به طرف حق یا باطل، سعادت یا شقاوت، یه عملی است که فی الجمله درش اختیار هست، اگر اختیار نباشه مسئولیتی نیست. اون چه منشه این اختیار میشه دو تا رکنه. یک نفع شعوری، درکی باید نسبت به این باشه و یک میلی به انجامش. اگر در یک کاری هیچ شناختی نباشه، هیچ نفع درکی نسبت به اون نباشه، مسئولیتی هم نخواهد. کاری که از روی جهل محض، جهلی که قابل رفع نباشه، جهل ذاتی، این هیچ گناهی هم نداره. و اگر جهل نباشه، بدانه این کار بده اما میلی نداشته باشه، اصلا طبعا اونو انجام نمیده. آدم وقتی میدونه یک کاری بده، میلی هم نداره انجام میده، انگیزه ای نداره برای انجام میشه، حرکتی درش ایجاد نمیشه برای انجام. پس یه عمل اختیاری وقتی پیدا میشه که هم درکی باشد و هم میلی به انجامش. حالا این تعبیرات احتیاج به توسعه داره. هم درک که میگیم واژه‌های مشابه و مرادفی داره، اما اخص و اینا، میل هم همینطوره. در بعضی از موجودات شاید تعبیر میل صحیح نباشه، تعبیرهای دیگری به کار میاد. میل، شوق، انگیزه، از این تعبیرها داریم. حسن یک نحو حرکتی، کششی باید به طرف شخص باشه تا به طرف اون کار باشه تا بخواد انجام. خب اون کسانی که منحرف میشند یا در اون شناختشون ضعفی وجود داره، درست نمیتونن حق و باطل را تشخیص بده. درست فطرتشون طالب حق است، طالب کماله، طالب سعادته، ولی باید بشناسند که اون کمالشون چیه تا دوباره دنبالش. در این شناخت ضعف دارن، اشتباه میکنن چیزی که موجب شقاوته با چیزی که موجب سعادته، چیزی که موجب کماله یا موجب سقوطه. این در شناختشون ضعفی هست. و یا یک میل‌هایی درشون غلبه پیدا کردی که مانع میشه از این که میل به دیگری، میل به حق جای خودش رو پیدا کنه. عادت کردن به کار، به گناهی که لذت حسی موقت داره، نمیتونن دست ازش بردارن. نه اینکه میل به حق ندارن، اون دلش نخواد. فرض کنید حالا مثال ساده یوامانش، حوریه دوست نداشته باشید، اون دوست داره، اما الان میگه و این لذت حسی که در اینجا میبرم این نمیتونم فدا کنم صرف نظر، اونجا آخری جوری میشه. پس اگر بدم منحرف بشه از مسیر حق، از او فطرت الهیش، یا در شناختش ضعفی هست و یا در میل و رغبتش تضادی وجود داره که نمیذاره آدم میل به حق درش فعلیت پیدا کنه. خب اون کسایی که حالت شقاوت درشون ملکه شده و عناد می‌ورزن، عالما آمدن دنبال باطل میرن، اونا که گفتیم از محل بحث ما خارجن، میگه اونا میشن فتنه‌گر، اونا خودشون دوچار فتنه نمیشن، گول نمیخورن، اونا کسانی که دیگران گول میزنن، شیاطین هستن. این شیاطین چیکار میکنن که دیگران را فریب میدن؟ بعد از اینکه فارغ شدیم از اینکه کسانی هم ملکه شیطنت درشون هست، بلو اصلش اختیار داشتن، کار را تکرار کردن تا ملکه شده، اما حالا که ملکه شده به عقوبت رفتارهای گذشتهشون، حالا که این حالت عناد درشون پیدا شده، طبعا عالمان آگاه آمدن دیگرانو میخواد گمراه کنه. چه کار میکنند که دیگرانو گمراه کنند؟ یکی از اون دو کار را انجام میده، یا میان در شناخت دیگران خدشه میکنند، مغالطه میکنند، یه جوری وانمود میکنند که حق و باطل قاطی بشه، نتونن تشخیص بدن حق چیه باطل چیه، یا کاری میکنند که میل به باطل درشون هیجان پیدا کنه، دیگه نتونن نفس را مهار کنند. یکی از این دو کار. در این خطبه بیشتر تکیه روی این است که چطور میشه کسانی فریب میخورند و با اینکه فطرت الهی دارند، با اینکه طالب خوشی و سعادتند، شما هیچ موجودی زیشعوری پیدا میکنید که طالب خوشی خودش رواشه؟ این را میگن مجبول بر خیرخواهی و سعادت و لذت طلبی و خوشی خواهی است. مجبور نمیگن، میگن مجبورن، یعنی جبلی انسان زیشعور اینه که طالب خوشی خودشه. یکی کسی بگه من شر خودم رو میخوام، نه، یا دروغ میگه یا اینکه اون شر رو مقدمه یه خیر دیگری میدونه، به خاطر اون خیر یه شری که مقدمش هست میگه. به هر حال طبعا هیچ موجود زیشعوری طالب بدی خودش نیست، این همون فطرت الهیست در جهت حق جویی و خیرخواهی و کمال طلبی. چطور میشه که دست از این فطرت بر میداره و دنبال چیزی میره که شر بشترش هست، یا شر و خیر را با هم اشتباه میکنه، باور میکنه که این راهی که میره راه درستی هستن کسانی و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوبی میکنن. و یا هم در اثر غفلت بد را به جای خوب میگیرن، اشتباه میکنن در مصداق، در شناخت مورد. یه سوال باز اینجا مطرح میشه، باز اینو من بین پرانتز عرض میکنم، تفصیلش فرصت بیشتری میخواد، که این کسانی که بالاخره در اثر هوای نفس یا در اثر غفلت اشتباه دچار فریب خوردگی میشن، به راه باطل کشیده میشن و بعد هم بعد از اینکه کشیده شدن خیال میکنن خیلی هم خوبه، کار درستی هم میکنن، آیا اینا مسئولیت دارن یا ندارن؟ عقوبت دارن یا ندارن؟ اون کسی که فریب خورده، دیگران او رو گولش زدن، باطل را حق براش جلوه داده، کم نیستن در عالم اینجور افراد. من در زندگی خودم در کشورهای مختلف از اینجور افراد زیاد دیدم، واقعا گول خوردم، باورشون اینه که این کاری راهی که میرن درسته، اعتقادشون درسته، راهشون درسته. خب در این که این مبتلا شدن به این جهل به این کج‌فهمی، کج‌اندیشی، کج‌رفتاری معاقب هستن یا نیستن؟ یک جمله کوتاه جواب کلامیش اینه که اگر کوتاهی کردن در تشخیص، بله مسئول. اما اگه کوتاهی نکردن، عقلشون نرسید، وسیلهی برای تشخیص عقل در اختیارشون نبودیم، نتونستن نشستن، تلاش هم کردن ولی نتونستن نشستن. اینا همون مستضعفین هستن، ضعفا هستن که تا اون جایی که قدرت برای تشخیص نداشتن معافن، مسئولیتی ندارن، محروم هستن از نتایج خوب ولی معذب نیستن که چرا این راه را رفتید. نتایج خوبش بهش نصیبشون نمیشه، اما عذاب جهنم هم ندارن. این که در بعضی روایات هست که اینا در اعراف هستن، یک روایاتی در باب اعراف داریم که کسانی که اهل اعراف هستن نه بهشتی نه جهنمی. حالا اون به بحث مفصل تفسیری و کلامی داره. اجمالا این که ما مستضعفین داریم که مسئولیت ندارن در حد استضعافشون، این از مسلمات مذهب ماست. هیچ کس را جبرن نمیبرن جهنم که چون کج فهمیدی و امکان فهم صحیح نبوده برات. اگر امکان نبوده جهنمی هم نبوده به خاطر اون کارش. ممکنه حالا عذابی داشته باشن در اون کاری که میدونستن بده انجام داده، اما راجبه اون چی نمیدانستن و نتوانستن حق رو تشخیص بدن، مسئولیتی هم نبوده. اما اگه کوتاهی کردن، که غالبا کوتاهی زیاده و کوتاهی هم مراتب داره. یه وقت خودم یه استادی هست، کلاسی هست، درسی هست، آماده هست، دعوت میکنن بیایید برای تو مطلب بگیم، نمیره، تنبلی میکنه یا لجبازی میکنه. یا کسانی هم نه، کوتاهی کرده اگر میخواست بفهمه باید سفری بره، از شهر خودشون، از وطنش هجرت کنه، بره شهر دیگری، بین این مردم دیگری که دین دیگری دارن، مذهب دیگری دارن، زندگی کنه، هزار سختی رو تحمل کنه تا بفهمه. اونم یک مرحله کوتاهی کرده. اما این مراحل در مرحله عقوبت ما هست. هر کسی همون اندازه که کوتاهی کرده همون اندازه معذبی. اونایی که همه چیز براشون فراهم بوده و کوتاهی کردن در تشخیص، اونا حکم عمد رو داره. اما اونایی که خیلی سخت بوده و همون اندازه که عسر و حرج نبوده و کوتاهی کردن، همون اندازه مسئول است. حالا اینم بین پرانتز از این سوالهای فرعی که مطرح میشه بی جواب نگذاشته باشیم. اگه خدا حیاتی دار یا دیگران توفیقی داشتن، اینا رو با تفسیر بیشتری بیان. خب اون کسی که شیطان هست، شیطان جنی یا شیطان صفت است از بین انسان ها و دیگران رو گمراه می کند، چه کار می کنه؟ اون چه در این خطبه بهش توجه شده بسیار عامل مهم و شاید بیش از 90% موارد فتنه شدن، فریب خوردن را شامل میشه، این است که اون کسانی که فتنه‌گر هستند میایند حق و باطل را با هم می‌آمیزند. فطرت انسان اگر حق را بشناسد دنبالش میره و رها نمی‌کنه، و اگر باطل را دقیقاً بشناسه که این 100% باطل هست، خیلی به زحمت ممکنه به اون طرف بره، مگر اینکه یه عوامل خیلی حادی پیش میاد. ولی طبعا آدم به باطل صرف اشکال نمیتونه، سراغش نمیره. حالا اگه بخواد مثال بزنید، شما فرض کنید در زندگی خودتون بیازمایید که خدای نکرده اگر ما یه وقت گرایشی به باطلی پیدا کردیم، این چطور شدی؟ اگه یک کسی ادعا کند مثلا یه همچه پیشنهادی بکنه که آقا شما بیا مثلا این فلان مبلغ پولم رو بگیر یا این پاداش رو دریافت کن، یه کاردی، شمشیری، اسلحه‌ای به دست بگیر، هر چی طفل شیرخوار هست بغل مادرش بگیر بکش. من هیچ فکر نمی کنم هیچ انسان عاقلی به هم چیزی تنبر بده. آه که چی؟ میگم اینقدر پول بهت میدم. میگم خب این پول چیکار کنم در مقابل این گناه، به این زشتی، پلیدی؟ هیچ وجدان انسانی، حالا وجدان یعنی چی، چه جور هست، باز بحثها شما نمیخوام اشاره بکنم. بالاخره همین که میگیم فطرت خیرخواهی، وجدان بیدار انسان، آدم رو رها نمی کنه که یک گناه هایی که 100% باطله، هیچ جهت حق بودن درش تصور نمیشه. ظلم محض. شما این داعشی ها رو ملاحظه بفرمایید که این گناهان عجیب رو مرتکب میشن که در تاریخ واقعا نظیر شما سراغ نداریم. فاسدترین انسان ها. ما مثلا قبلا وقتی بخواستیم یک قوم نابکاری رو نشون بدیم، مثلا میگفتیم مغول ها ریختن شهرها رو خراب کردن، نمیدونیم. اما یه همچه آدم هایی که جلوی چشم زن و بچه شون بیا سر ببرن، جلوی مادر سر طفلش رو ببرن، یه همچه کارهایی اصلا در تاریخ نمونه شما سراغ نداریم. در این حال اینا برای خودشون یه منطقی داره. اینجور نیست که بگن این باطل صرف است، ما آلمان آمدن، ما این باطل را داریم انجام میده. برای خودش دلیلی دارن. حالا میترسم من دلیلشو عرض بکنم کمک میشه به ترویج باطل. بالاخره حالا من داعشی نیستم، الحمدلله. بالاخره اینا برای خودشون توجیه دارن. یعنی یک اندکی ولو یک در میلیون باشه، یک حقی اینجا وجود داره. میگن سالها به ما ظلم کردن، ما را از حقمون محروم کردن، با دشمنان ما همسو شدن، چنین و چنان کردن، حالا ما زورمون رسته ما انتقام نگیریم، یا باید جلوشون بگیریم، به کلی زمین رو از اینها پاک کنیم. اینا به نحوی در گناه دست دارن، دانه با دانه زمین رو پاک کنند. و هر حال یک رنگ و لعاب حقی به رفتارش رو میزنن و میرن انجامش. اگه به کلی باطل صرف باشه، همونی که هر عاقلی میفهمه این باطلی، زشت، پلید، متعفنه، هیچ عاقلی سراغش نمیره. مهمترین کاری که دشمنان حق و شیاطین انجام میدن همینه که حق و باطل رو با هم میآمیزن. فلو فرمایش امیرالمومنین تو این خطبه این است: فلو ان باطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین. مرتادین یعنی طالبان حق، جویندگان. انسان فطرتاً طالب حق، ولی گاهی حق برش مخفی میشه، اشتباه میکنه حق را با باطل. کجا این اشتباه حاصل میشه؟ اون وقتی که باطل را رنگ حق بزنن بهش. یک درصدی در هزاری، در میلیونی حق را قاطیش کنن، در ظاهر باطل را بهش بیارایند، این منشأ میشه که دیگران فریب بخورن. اگر بود، اگر میشد چنین چیزی، فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر از آمیزه حق جدا میشد، باطل خالص بود، کسی فریبش نمیخورد، کسی نمیرفت سراغش، با به هم مثال هایی که زدم و امثال این مثال ها را ما هیچ عنصری از حق درش فرض را کنیم. این هیچ عاقلی، هیچ آدمی که یک وجدان سالمی داشته باشه این هم درش مشتبه نمیشه، دومانش نمیره. و عکسش، ولو ان الحق خلص من لبس الباطل، و اگر چنین بود که حق از پوشش باطل برکنار میموند. انقطعت عنه السن المعاندین، یعنی پاسخ این سؤاله که چطور میشه کسانی درباره بسیاری از مطالب که حق است مخالفت میکنند، حتی بدگویی میکنند. شما تو جامعه خودتون سؤال دارید، مواردی همین الانش گذشته گاهی بیشتر که کسانی به اهل، کسانی که طالب حق بودن، راه صحیح داشتن، بعضی ها بهشون بد میگفتن. شاید حالا هم باشه گوشه و کرا پیدا میشه. چطور میشه با اینکه فطرت انسان طالب حقه، گاهی بعضی از حقها در خارج مورد گلایه قرار میگیره، مورد بدگویه قرار میگیره، کسانی به مصادیق حق فوش میدن، بد میدن. در صدر اسلام که دیگه اینا از متواترات تاریخی که سالها در اثر تبلیغات بنی امیه امیرالمؤمنین را در خطبه های نماز جمعه لعن میکردن، اصلا جزء واجبات بود. همونطور که باید صلوات برسن بر پیغمبر در خطبه، اونا از واجبات خطبه لعن علی بدونست. خلفای اموی سالها این رسم داشتن و به کارگزارانشون در شهرها به ائمه جماعت که نصب میکردن توصیه میکردن، وظیفه شون بود. تا زمان یکی از این خلفای عمری بود که توبه کرد و اینا رو منع کرد که برداشت. و این چطور میشه در عالم ما اگه یه مصداق حق مجسدی داشته باشیم علی است؟ این مختص به ما شیعیان نیست، این مختص به ما مسلمان ها نیست. یا آقای استاد خارجی هست از یکی از کشورهای غربی، یکی از بستگانش نامه نوشته بود براش، گفته بود روشن‌ترین دلیلی که تو به استناد اون دلیل معتقد به خدا شدی چی؟ حالا دلیل های فلسفی کنار، تو به واسطه چی بیشتر معتقد به خدا شدی ایمان؟ جوابش نوشته بود بستگانش بود، خود او برای من تعریف گفت، نوشتم چون علی خدا پرست بود. مسیحی بود اولش و بعد مسلمان. گفت اونی که دل منو آرام میکرد و ایمان منو به خدا تقویت میکرد این بود که علی خدا پرست بود. یعنی اول علی را شناختن، بعد به واسطه علی خدا را شناختن. به خدا قسم شعر شهریار، و علی شناختم من به خدا قسم خدا را. یه همچون موجودی مسلمان های نمازخون به عنوان جانشینان پیغمبر لعنش بکنند و این لعن را جز واجبات نمازشون بدونند. چطور میشه اینجور؟ خب علی حق، مظهر حق، علی مع الحق و الحق مع علی، درباره هیچ کس دیگه من یادم نیست این روایت وارد شده باشه از بیان. یه همچون کسی اون وقت چطور کسانی بد میگن، دشمنی میکنن باش؟ مال این است که یک آمیزه باطلی کسانی بهش زدن، یه رنگ باطلی بهش زدن. اون کسانی که بعد میگن اون رنگ باطلی را که عوضی هست، ساختگی هست، جعلی هست، اون را میبینند. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندین. معاندین هم دیگه به اشخاصی که حقند، اهل حق هستن، دیگه نمیتونست بدگویی بکنن. چی بگن؟ اگر کسی راجع به کسی که حق است بد میگه، دشمنی میکنه یا محبت نداره، این حرفا مال این است که یه باطلی درباره او گمان میکنه. اگر این باطل به کلی برطرف میشد، حق کاملا جلوه میکرد، فقط حق محض بود، هیچ کس نمیتونه حرف بدی بزنه. چی بگن؟ به خورشید بگن تاریکی؟ به گل بگن زشتی؟ چی بگن؟ یک چیز رنگ باطلی باید بهش بزنن، فریب اون رنگ را بخوره که بهش بدگویی میکنه. اگر طوری بود که حق هیچ وقت آمیخته به این رنگ های باطل نمیشد، حق خالص به دیگران ارائه میشد، کسی نمیتونست بعد بگه بهش انقطعت عنه السن المعاندین. حتی اهل عناد هم نمیتونستن بعد بگن. چی بگن؟ ولکن یؤخذ من هذا ضغط و من هذا ضغط فیمزجان. فطرتگران میان حق و باطل را قاطی میکنه. یک خوشه از باطل یک خوشه از حق میگیرد، به خیال خودشون دست گل درست میکنه. یک گوشه از یک خوش از یک گیاه سمی، یک خوش از یک گل معطر. اون گیاه سمی که قاطیش میکنن، اون میگن بدبو شد، موجب مرض میشه، موجب هلاکت میشه، خوردنش، بویدنش. این به خاطر حق نیست، به خاطر اون آمیزه باطله. پس فتنه جویان مهمترین کاری که میکنن برای فریب دادن دیگران، قاطی کردن حق و باطل. چجور؟ انواع و اقساب در این زمینه تجربه دارن، آموختن. هزاران سال استادشون جناب ابلیس، هزاران سال عمر داره. اگر هیچ چیز نبود جز همین تجربیاتش کافی بود. اونقدر این تجربیات به هم متراکم شده و همه از هم استفاده کردن که خیلی راحت حق و باطل رو با هم قاطی می کنند، مغالطاتی انجام می دن. حالا به اندازه که چند دقیقه وقت هست، من دو سه تا نمونه شو از این آمیختن حق و باطل ها ببینید چطور بشه. شاید کم باشه کسی که هیچ وقت در عمرش فریب اینجور مغالطاتا نخورده باشه، کم یا زیاد. یکی از مغالطاتی که امروز دنیا را درگیر خودش کرده، حتی بسیاری از کشورهای اسلامی، حتی در کشور اسلامی بسیاری از گروه‌های به اصطلاح فرهیخته سیاسی اجتماعی حرفا، مغالطه آزادی است. خب آزادی وقتی میگن آدم دلش پر میزنه، یه واژه زیبایی است. آدم به ذهنش میاد که مثلا یه مرغی را توی قفس حبسش کرده بودن، داشت هلاک میشود، شما رفتید در قفس را باز کردید، پرواز کرد، رفت، راحت شد، آزاد شد. مفهوم آزادی اینو میفهمیم. اما مصداق آزادی که ارائه میدن و دنبالشن میخواد عمل بکنن چیه؟ قاعدتا اکثریت شما به کشورهای اروپایی نرفتید، فیلم های اونچنانی هم ندیدید، انشالله که همچنان هم چشم شما پاک بماند از دیدنی این صحنه های آلود. ولی من اتفاق افتاده، من شاید حدود 40 تا از کشورهای خارجی رفتم، در صحنه های مختلفشون، جشن ها، دانشگاه ها، کلیسا ها، جای مختلف حضور داشتم، معاشره، حتی در بعضی جاها در میان یک مشت زن فقط بودم عکس گرفتنم، همشون خانم هست، من وسط نشستم، اطرافش خانم ها، استادای دانشگاه هستن، من اصلا در آرژانتین یه استادای دانشگاهی ما را دعوت کردن نمی سخنرانی کنیم، از رئیس تا استاد تا کارمندشون همه خانم بودن، در وسط اون جمعیت عکس هم گرفتن از ما هم هستیم. صحنه های وجود داره عادی که واقعا هیچ حیوانی اینجور رفتار نمی کنه، ولی خیلی عادیه براشون، مخصوصا تو جشن ها و اینا، مثل جشن های استقلال آمریکا، نمیدونم امثال اینا، فورس آف جولایل، چهارم جولای، جشن مفصلی دارن در که روز رفع القلم دیگه، همه جور چیزی آزاده، همه جور یعنی همه جور. اتفاقا ما یه سفری داریم آمریکا، مبتلا شدیم به همین جشن. خب این چه جور میشه که اینا آزاده بکنیم؟ بشر میخواد آزاد باشه، این فطری باشه. ما فقط به سعی میکنیم کشت و کشتار نشه، به هم دیگه تجاوزات سخت نکنند که اسبابه، والله حق دلشون میخواد، چه هر فردی هر جوری خودش میخواد، چه با هم دیگه هر جور میخواد، و این افتخار میکنه که ما اونقدر تمدنمون پیش رفته که هر فردی هر جوری دلش میخواد تو کشور ما میتونه زندگی کنه، هیچ که مانعش نمیشه، فقط به دیگران خیلی مزاحمت ایجاد نکنه، یک کاری نکنه، اونا میان شکایت کنن از تو، هر جور دلتون میخواد. چرا آزادی؟ یکی از علمای بزرگ، حالا اسمشون اینجا نبرم، شخصیت های معروف کشور هستن، گفتن به وزیر ارشاد سابق که حالا در لندن زندگی میکنه، توی مجلس بودیم، ما هم به ایشون گفتم که شما وزیر ارشاد اسلامی هستید، برای اسلام چیکار کردید شما؟ وزارت خانه شما؟ گفت آقا این اسلامی یه پسوند تشریفاتی است، ما انجمنهایی داریم، انجمنهای اسلاف محترم، اینا پسوند اسلامی هم داریم، حتی در بینشون مسیحی، یهودی، اینا اصلا ما انجمن اسلامی دانشجویان هم نیستم، ما کسی نه کاری نداریم، این که حالا یه پسوند نیست، بالا علامت انقلاب اسلامیه، همه چیز اسمش اسلامیه، این ارشاد اسلامی هم همینه، والله هیچ الزامی برای ما نمیاره، با تعهدی در مقابله این نداره. این راجب اسلام. و همون که ما چه کار کردیم، ما بزرگترین خدمتی که به این جامعه کردیم اینه که آزادی بشوند. چه خدمتی از این بالاتر؟ اسلام و آزادی موافقه یا مخالف؟ از من اینجاست. این آقا افتخار خودش رو میده که در حدی که میتونسته، نتونست آخر ادامه بده به برنامه هاش و اینا، آزادی کامل را ایجاد بکنه در کشور، و در همان دوده که توانست و کرد، این را بالاترین خدمت میدانه، و بعد برای اینکه توجیه کارش میگه خب این اسلام شما، حالا اسلام شما، من میگم اسلام آیا با آزادی موافقه یا مخالفه؟ اگه بگیم مخالفه، پس فردا برات تو روزنامه ها و جای دیگه در میام این مخالف، اسلام گفته مخالف آزادی. اگه بگیم موافقه، خب من چیکار کردم؟ من خدمت میکنم به همینی که اسلام موافقه. پس یا بگو اسلام موافق آزادی است، یا بگو مخالفی. اگه موافقی باید این کارا همه رو اینا رو بپذیری. هر کار چی میخواد بگه، هر جور بخواد رفتار کنه، هر فیلمی بسازن، هر جور بخواد نمایش بدن، هر لباسی بخواد بپوشد، آزاده. اسلام مخالف آزادی نیست. گاهی به قرآن هم استناد میکنن، لا اکراه فی الدین. اگه بگی مخالفه، خب فردا برادر میگی اینها خشونت طلب ها هستن، اینها مرتجعین هستن، این کهنه پرست ها هستن، اینا مخالف آزادی، خیال میکنن دین ما آزادی نیم. یکی از رئیس جمهورهای گذشته توی یکی از سخنرانیهاش گفته بود و یکی از نویسندگان معروف، هر دوشون رو شما خوب میشناسید، من دوست ندارم اسم کسی ببره، اون نویسنده نوشته بود، اون گوینده هم توی سخنرانیش گفته بود که اگر اسلام با آزادی یا هر مکتبی با آزادی مخالفت کند، گور خودش را کنده است. برای اینکه اگه بخواد رواج پیدا کنه، باید آزادی باشه تا بتونه حرفش رو بزنه. اگه باش مخالفت کنه، خب دیگران هم نمیذارن او حرفش رو بزنه. پس گور خودش را کنده. پس هیچ مکتبی نمیتونه با آزادی مخالفت کنه. این اصلیست، هیچ استثنایی. فرمایید. چه میفرمایید در مقامی؟ فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفر المرتدین. این مغالطه عام خاصه. اسلام با آزادی موافقه، اما نه با هر آزادی، با آزادی معقول، با آزادی مفید، با آزادی سازنده، با مطلق آزادی نه. مطلق آزادی هیچ کس نمیتونه قائل بشه، خود تو خود شما یه طرفداری نمیتونی. اگه این مطلق آزادی باشه، یه کسی خواست بزنه تو گوش شما، شما نباید جلوشو بگیری، او آزادی نیست. دلم خواست. حالا برسه تو چیزایی دیگه. این مغالطه هست. مغالطه عام خواست. تو کتاب های کوچیک ما منطق ما اینا رو شرح دادن. انواع مغالطه. این همونه که خلاص من لبس الباطل. اگه اینو بکنیم این باطلش را، این عمومیت دروغین، اطلاق دروغین، کسی نمیتونه از این سوء استفاده بکنه. اون وقت توجه نداره. آزادی که خوبه. آزادی، آزادی یعنی چی؟ مرغ از قفس میپره آزادش میگه بده. اسلام با این مخالفه؟ اسلام گفته مرغ رو میشنه نه بیجن تو قفص نکنی. خب پس چی میگه شما آخوندم؟ مرتجعین. این مثال نمونه این است که چجور حق و باطل آمیخته میشه. آمیخته مفهومی است. از اون طرف پیشرفت خوبه یا بده؟ حالا مقصد خاص هستم بگیم پیشرفت اقتصادی. اسلام با پیشرفت اقتصادی موافقه یا مخالفه؟ کی جرأت میکنه بگه مخالفه؟ من نیستم. پس پیشرفت اقتصادی که اسلام قبول داره. خب ما با هر کاری بکنیم که موجب پیشرفت اقتصادی باشه، باید اسلام قبول داره. اگر نه، پس باید بگید بعضی پیشرفت های اقتصادی رو اسلام قبول نداره. یا آقایی، یکی از کسانی که از مؤثرترین سیاستمداران کشور است، اسم نمیبره. به خود من میگفت تو فرودگاه مشهد تو پاویون نشسته بودیم دو نفری. حالا اگه اسمش رو خواستم ببرم ما شاهدم می آوردم، ولی چون شاهد بود ما دو نفری بودیم اسم نبردم شاهدم از من نخواهید. میخوام مثال برای مغالطه بزنه، کار به گویندهش نداریم. این درد دل میکرد، میگفت که این پولدارا پا میشن میرن اروپا، شبی هزاران دلار صرف میکنن میرن توی مجالس شب نشینی. حالا اسم نبرم چه جور کنم. خب اینا گناه میکنن هیچ شکی نیست، بدکاری میکنن اون. اما یه کارم میکنن، خیانت میکنن، اموال ما رو میبرن بیرون. اینا دو تا گناه میکنن، یکی گناه میکنه اونجا اون عشرت کده رو میره شرکت میکنه، در گناه شرکت میکنه، اون گناهش کردن خودش. اما اموال کشور رو باید میتونه بیرون خارج صرف میکنه. بعد پیشنهاد میکنه، ما بیاییم در یکی از این جزیره ها، مثلا جزیره کیش، اون مراکزی که اونا میخوان برن میرن اروپا خرجش میکنن، ما اینجا دایر کنیم، گناهش بکنن اونا گردن خودشون جهنمش برن، پول ما را نبرن. اینا جدی میگفت. از کدام یکی از سیاست بزرگترین سیاست مداران کشور هست. خیلی عادی با ما دوستانه صحبت میکرد که ما چرا بذاریم پولامون رو بردارم من خارج. گناه شما میکرد، خب ما میگیم نکنید، اما خودش میگه میخوام بکنم، به شما مربوط نیست. خب بیا گناهش بکنه. چرا پولای ما رو به جای دیگه خرج کنه؟ اقلا پول شما میگیریم. پیشنهاد میکرد ما عشرت کده درست بکنیم در جزیره یکیش، اینا پولاشونو بیان همینجا مصرف کنن، گناهش خود جهنم که میرن، حالا چه اینجا باشه چه اروپا باشه، اقلا پولای کشور ما رو نبرن بیرون. چه میفرمایید؟ مطلبش درست بود یا باطل بود؟ پولای ما رو نباید ببرن؟ خب بله، اما راهش اینه. خب این پیشرفت میشه برای این کشور ما، پولامون اینجا میمونه، بهتر ازش ارزامون استفاده میکنیم، به صنعت میزنیم، به عرض کنم گردشگری، توریسم، اینا رونق پیدا میکنه اقتصاد. برای شد اسلام که با رونق اقتصادی مخالف نباشه، میخوام پیشرفت اقتصادی کنیم. جزیره اونجا خوش گفتاده، آبادش میکنیم، ساختوارهای لوکس میسازیم که نظیرش در اروپا هم کم پیدا میشه، اون دارن هم میسازن نظیرش. پولاشون رو پولای ما هم مصرف نکنن، گناهی که اونجا میکنن اونجا میکنن گردن خودشون، ما که نگفتیم گناه کنن، گناهش گردن خودشون، اما منافع اقتصادی بون داشته باشیم ما. مگه اسلام و منافع اقتصادی مخالفه؟ اسلام با منافع اقتصادی مخالف نیست. خودش هم توصیه میکنه به کار، کار کردن هم تسعت و اشعار العبادت در طلب حلال هست، اینا هم سر جای خودش، هم با کار حلال، کار مفید برای جامعه. هر رونق اقتصادی مطلوب جامعه ما نیست، هر پولی از هر جا در بیاد مطلوب اسلام نیست. ولو حالا رقم قول شما رونق اقتصادی در جامعه هم پیدا میشه و پیشرفت اقتصادی هم واسه کلمه پیشرفت، رونق اقتصادی، اینا این مغالطاته. کدوم پیشرفت؟ این پیشرفته یا پسرفته؟ پیشرفت باید همه جانبه باشه، نه تنها فقط در پول باشه، در اخلاق، در تقوا، در دین، در عقل، در انسانیت. پیشرفت یک مقوله جامعی است. فقط این نیست که ما پول پیدا کنیم یا فقط تکنولوژی پیشرفت کنه. اون وقتی یک جامعه پیشرفت کرده که جامعه انسانی پیشرفته باشی، در انسانیتش پیش بره، اونا دیگه ابزار برای رشد انسانیت، اونا مطلوب، حتی مطلوب ابزاری وسیله است. ولی ما برای این آفریده نشدیم که خودمون وقت صرف پول در آوردن کنیم، ولو از راه مشروع فروشی و تأسیس اشرت کده باشیم. و ما خلقت الجن والانس الا للپیشرفت، اونم هر گونه پیشرفتی. این همون لبس حق و باطل، آمیختن باطل با یک عناصری از حق، پوشش داد میده باطل را. ظاهر زیبایی داره، آزادی، پیشرفت، نمیدونم تمدن، نمیدونم دموکراسی است، مردم سالاری است، از این چیزها. باطنش یه شیطنت است، کفر است، ظلم است، بیچاره کردن طبقات محروم، سرمایه‌داری مذموم، اشرافیگری است و الی آخر. و ظاهرش اسمش پیشرفت و آزادی و دموکراسی و افزان ایناست. اگر بخواهیم ما از این فتنه ها محروم بشیم، باید در این محاوراتمون تجدید نظر کنیم، این واژه ها را معنا کنیم، ببینید دنبال چی میگردیم. اونجایی که چیزی به عنوان حق ارائه میشه، حدودش رو بشناسیم. اونجایی که به عنوان باطل چیزی ارائه میشه، زشت جلوه میداده میشه، ببینیم زشتیش مال کجاست. ولی ما هم در همین دام میافتیم. فهنالکه یستول شیطانو حالا اولیائه، اینجاست که شیطان بر دوستانش مسلط میشه، مهارشون رو میگیره، افسارشون رو میگیره و هر راهی میخواد میبره. با همین توجیهات، پیشرفت، آزادی، دموکراسی و امثال اینا، برای خلاص شدن از اینها باید عناصر حق از باطل را تفکیک کرد. خلص من مزاج الباطل، من لبس الباطل. باید گفت کجاش حق است، کجاش باطله، تا کجا باید این راه را ادامه داد، در چه محدوده‌ای، با چه شرایطی. و فقرالله و ایاکم انشاءالله.